أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در قبل از تعطیلات طولانی که برای ایام فاطمیه پدید آمد، در رابطه با بحث تختعه و تصویب بود. عرضم کردیم بحث رو مفصل مطرح خواهیم کرد، البته خب سنتمون هم همین هست، اما در این مورد یه مقداری از سنتمون هم مفصل تر بحث رو مطرح میکنیم، به خاطر اینکه بسیار اصلا منظور قائلین مصوبه مورد اغتشاشه، معلوم نیست اصلا مرادشون چیه. و تا کنون چندین عبارت خوندیم، از یکی از فقهای زیدیه خوندیم، از آمودی خوندیم، از فخر رازی خوندیم، از غزالی نکاتی رو مورد اشاره قرار دادیم. بعد گفتیم که حالا جدای از این که این نسبتها به این که اشعری چنین عقیده‌ای دارد یا ندارد، یا معتزله اصلا جزء گروهی هستند که میشه گفت معتزلی ها چنین عقیده‌ای دارند، حالا یکیشون دوتاشون یه حرفی زدن، مثل این که مثلا یک کسی بیاد فردا بگه شیعیان عقیده شون در خلق قرآن چیه، در تحریف قرآن چیه، در فران مسئله چیه. حالا ممکنه یه شیعه یه حرفی زده باشه، اما اینکه این جزء عقاید شیعه باشه دست شما، این مسئله محل تعمله. لذا گفتیم حالا در اینکه این انتصاب ها درست باشه به دیده تردید نگاه کنید، و به خاطر همین هم اقوال بسیار مختلفی تو مسئله آوردیم که شافعی چی میگه، ابو حنیفه چی میگه، بهشون نسبت داده شده. ما هم که نرفتیم اقوال اونها رو خودمون ببینیم، ولی خب نسبت دهنده ها نسبت دهنده های معتبری هستند، حداقل سه نفر از بزرگان این رشته در میان اهل سنت هم. امروز ادامه بحثمون میاییم و بحث رو در سه حوزه تصویب مطرح میکنم. حالا دیگه نسبت ها هرچه هست سر جای خودش. سه نوع تصویب در میان علما مطرحه، که این هم بیشتر تقسیم بندی است که در کلام شیخ مطرح شده، ظاهرا قبل شیخ هم کسان دیگری دارند، یعنی شیخ هم خودش پایه‌گذار نیست. و بعد این یه نوع سومی هم بهش اضافه شده که شیخ اضافه کرده، و لذا نامگذاری هایی هم برای این اساس شکل گرفته که مرحوم آقای نائینی هم اسمشو خیلی دیگه راحت گذاشته تصویب اشعری، تصویب معتزلی و تصویب امامی. حالا جالب اینجاست که در میان امامیه یک نفر به مصلحت سلوکیهی که همون تصویب امامی باشه قائل، اونم شیخ انصاری است. بعد شیخ هم کسی قبول نکرده، اما اسم این شده تصویب امامی، یعنی که نه امامیه همچین تصویبی رو دارد. خب یه نفر از امامیه البته داره، اگه تصمیه رو بگیم که یحصل و بعد نامناسبه، اینجا نامگذاری میتونه درست بوده باشه. اما تصویب اشعری چیست؟ تصویب اشعری بنابر اساس اون چیزی که غزالی گفته به این معناست که گفته ما اگه بر یک حکمی دلیل یقینی داریم، یه دلیل یقینی وجود داره، در این صورت قائل باید بشیم به همون دلیل، دیگه در اونجا تخطئه و تصویب راه نداره. قرآن مثلا آمده گفته لذکره مثل حظ الانثیین، حالا اگه یه نفری آمد گفت که نه ارث برابره، اینجا نمیگن اینم تصویبه. اهل سنت تو این مسئله قائل به تصویب نیستن. اگه یه نفر آمد گفت نه آقا اصلا زکات واجب نیست، میگن آقا قرآن به صراحت داره زکات باید بدیم. اگه یه نفر آمد گفت مثلا فرض کنید که صوم در ماه رمضان نیست، صوم ماه شوال، خب این صریح قرآن شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، دیگه این تردیدی توش نیست. پس اگر یک دلیل یقینی وجود داره که مجتهد به او دست پیدا کرده، یا اگر دست پیدا نکرده به گونه ایه که وصول به او ممکنه، به تعبیری سهل الوصوله، این یه مسئله ایست که راحت میشده رجوع کرد فهمید. قرآن بوده خب نرفته ببینه، تو روایات خیلی مشهوره خب نرفته روایت رو ببینه، طرف یه بار از اول تا آخر روایات رو نخونده بعد مثلا فتوا میده، خب اشتباه میکنه. پس اگر دلیلی موجوده به دست مجتهد رسید یا نرسید، ولی اگه نرسید سهل الوصوله، نه اینکه حالا یه روایتیست توی یه کتابی که اون کتاب بسیار نایابه، حالا قدیما به خصوص این خیلی بیشتر بوده، الان با توجه به چاپ و کتاب خونه ها و این همه کسایی که زحمت کشیدند، این خیلی بعیده که دیگه حالا یه کسی در یه مسئله تحقیق بخواد بکنه و نباشه، ولی همین الان هم که شما مراجعه کنید عجب، همین هر رو هم نوشتن و کسی تنبه به یه مسئلهی پیدا نکرد. پس اگر در یه همچین جاییست که دلیل یقینی هست به دست مجتهد رسید یا اگر نرسید سهل الوصول است، در اینجور موارد غزالی میگه ما اصلا قائل به تصویب نیستیم، نه مجتهد اگه اینجا اشتباه کرد خطا کرده، اصلا قائل به تصویب نمیشه. دو، اگه دلیل یقینی موجود نیست، دلیل مزنونه، ولی در اختیار مجتهده، اینجا مجتهد حق نداره غیر دلیل فتوا بده، بله یه روایتی رسیده، این روایت قطعی نیست، منتها این روایت حجت، مجتهد باید مطابقش فتوا بده. اینجا اگر مطابق روایت حجت نداد قائل به تختهن، اونا قائل به تصویب نیستن. پس یه همچین مواردی رو غزالی میگه ما اشاعره هم با همه بحث وسیعی که در مشرب تصویب داریم اینجا قائل به تصویب نیستیم. حالا دلیلی که مثلا هست یقینی نیست مثل ظواهر قرآن، یه ده هستن خیلی نسبت به این ظواهر قرآن حساسن، میگن خود قرآن گفته نور و کتاب مبین، ما میگیم نه قرآن ظنی و دلالت، میگه خودش میگه من نور مبینم، اما ما میگیم ظنی و دلالت، حق با کی؟ حق با ما. که میگیم زن یا دلال است. پس اون که نور مبین چیه؟ جای خودش. اما آیا همش زن یا دلال است؟ نه، قطعی و دلالم داره، نصم داره. خود قرآن هم اون بر میگه مختلف داره، متشابهات داره. خب این که دیگه ما که نگفتیم، خودش گفت. پس اگه یقینیه یا غیر یقینیه، ولی بالاخره دلیلی موجوده، باید اخذ به دلیل کرد. حق اونجا این که هر مجتهدی هر جور عشقش کشید فتوا بده نیست که بگن آقا مجتهدین مصیبن، آقا چی فتوا میده؟ آقا فتوا داده که مشروب حلاله. بی خود فتوا داده، این که غلطه. فرده مجتهد در راه پیدا شد، او آقا مجتهد چیه؟ هیچی. ایشون قائل به این که مثلا فرض بفرمایید که قمار جایزه. اینجور جاها اجازه تصویب نمیدن ها، که بگیم آقا هرچی مجتهد میگه مصیبه. نه، پس کجا قائل به تصویبن؟ میگن ما در جایی قائل به تصویبیم که نص موجود نباشه. تعبیر نص قبلا اشاره کردیم، یه وقت در مقابل ظاهره، یعنی یقین، نه اینو نمیخواد بگه. یه وقت نص به معنای دلیله، دلیل معصور. مثل کجا؟ در کدوم بحث ما اینو مطرح میکنیم؟ در براءت میگیم شک در تکلیف داریم، در مالان السفی، یعنی دلیلی توش نیست. حالا سوا اون کانه که این نص ما یقینی باشه یا غیر یقینی باشه. میگن اگه دلیلی نیست سوا اون کانه یقینی باشه یا غیر یقینی، اینجا بحث تصویب مطرح میشه، اینجا تصویب میاد. خب این جور جاها ممکنه یکی سوال کنه که اصلا اینجا موطن اصول عملیه است، مجتهد اینجا ها نباید فتوا بده. نه، اونا میگن این جور جاها اتفاقا موطن اجتهاده. چرا؟ چون یادتون باشه اهل سنت اجتهاد رو خیلی تو اینجور جاها رجوع به رأی میدونستند، میگفتن رأی اصحاب اندیشه. مجتهد هرچی به عقلش میرسه بگه، مجتهد ببینه چه چیزی با مشرب شارع، با ذوق شارع سازگاره. به مصالح مرسله میرفتن، به قیاس میرفتن، به استحسان میرفتن. پس یه وقت دلیل وارد شده و روایت، مجتهد تبعیت میکنه. اگه مجتهدی رسید به جایی که دلیلی نیست، اینجور جاها آقای مجتهد چه کار میکنه؟ اینجاها میگن به رأی خودش عمل میکنه، استحسان میکنه، استصلاح میکنه، قیاس میکنه. اینجاها رو میگن مصیبه. پس موضوعی که غزالی مطرح میکنه به عنوان تصویب اشعری چنین جاییست. گم نکنیم فکر کنیم اگه از دید اهل سنت فردا صبح یکی از مجتهدینشون اومد گفت آقا فرض بفرمایید مشروب حلاله، بگم خب مجتهده دیگه، مجتهد مصیبه، فتواشم از خدا مانند اینه، حکم خدا همینه، پس همشون میگن درسته. نه، میگیرن دوتا بسکلش میزن، میگن بی خود گفته، چون نسلش وجود داره. اونام جایی قائل به تصویب هستند که نسل نباشه، دلیل نباشه. تو اون مورد قائل میشن به این که خیلی خوب استصلاح کنه، به استحسان بپردازه. بازم حرفشون غلطه هان، ولی نه دیگه به اون غلطی بی سر و صاحبی که اول بهشون میگفتی. حالا چرا غلطه خواهیم گفت. خب اینجا یه نکته ای فقط مطرحه، و اون این که لازمه سخن آقای غزالی اینه که نصی نیست. خب وقتی نصی نیست یعنی شارع نگفته، حالا نگفته یعنی حکمی نبوده و نگفته، یا بوده و نگفته، اینجا فرقه. ببینید یه وقت میگیم خدا در رابطه با مثلا فرض کنید سفر به مریخ حکم داره اما نگفته، حالا آقای مجتهد میره رجوع میکنه میبینه دلیل که نداریم، که وقتی دلیل نداریم رو عقل خودش چیزی میگه. این حرفش میتونه مطابقه با اون واقع باشه، میتونه آدم نباشه. اما یه وقت شما میگید اصلا خدا در رابطه با چیزایی که حرف نزده حکم نداره، غزالی اینو میگه، میگه جایی که خطاب نیست حکم نیست، حکم یعنی خطاب. فکر نکنید خدا راجع به همه چی تو عالم حرف داره، نه حکم نداره. صراحت عبارتش تو المستسوا خواهیم جلوتر آورد اینه، جایی که خطاب نیست حکم هم نیست. این تو همین عبارت صفحه 171 مون هم هست، برگه قبلشه اگه دوستان داشته باشن، صفحه 171 عبارتیست قبل تعطیلات دست دوستان بوده، پاراگراف سومش رو ببینید. اما اذا لم یقم علیه دلیل قاطع، این رها کنید بریم بعد، و اذا لم یرد فی المسئلت نص، اگه در مسئله نصی نیست، صفحه 172، اگه در مسئله نصی نیست، عبارت غزالیست، اذا لم یرد فی المسئله نسون فلا حکم فیه، حکمی نیست. چرا؟ لان حکم الله خطاب، حکم خدا خطاب شد، اگه خطاب نباشه حکم نیست. پس ببینیم از دیدگاه غزالی به عنوان کسی که فعلا داریم به عنوان محور اندیشه اشعری ها میشناسیمش، میگه اگه خدا نس داره حکم داره، نس نداره حکم نداره. نگید بوده و به ما نرسیده ها، مثلا نبوده، چیزی نگفته. خب اگه چیزی نگفته مجتهد هرچی میگه درست، درسته به معنای چی؟ به معنای که نمیتونه خطا باشه، خطا توش معنا نداره، چون خطا یعنی تطابق، خطا یعنی یه چیزی هست این مطابق اون نیست، هیچی نه وجوب ثابت میشه. میگه آقا یجب علیک سفر به مریخ، اما این یجب یا یحرم، یکیشون میگه حرامه، یکی میگه یجبه، یکی مستحبه، یکی هر کی، میگه اینها هیچ کدومش خطا نیست، چون خطا کیه؟ خطا وقتی یه چیزی باشه این مطابق اون نباشه، خطا معنا نداره. اینجا یه قولی بود به نام اشبه، یادتون باشه یه عده اومده بودن گفته بودن درست خدا حکم نداره ولی اگه داشت فرضاً این بود، اون وقت با اون میشه سنجید دوباره. یعنی از دید من میگم درست خدا در رابطه با سفر مریخ دلیل نداره، هیچی نگفته، پس حکمم نداره، اما اگه میخواست بگه میگفت جایز. ضمن اینکه در رابطه با سفر مریخ دلیل داریم. چیه؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، زورتون رو زیاد کنید برید بالا. پس دلیل خب میتونید از اقطار سماوات و عرض بگذرید چه اشکال دارید، اما نمیتونید مگه با قدرت، یعنی زورتون رو باید، علمتون رو باید، توانتون رو برید بالا، گفت العلم سلطان دیگه، علم قدرت. من وجده سالبهی و من لم یجده سیل علی، سالب و ساد یعنی بهش حمله میشه، کسی که علم داره بهی ساله با او حمله میکنه، کسی هم که نداره باید میشینه یکی بزنه تو سرش. خب پس این نکته ای که در رابطه با بحث غزالی بود، جایی که نسی نیست، حضرت مستطاب غزالی میگه چی؟ میگه جایی که نسی نیست و مجتهد فتوا میده، این طبیعی که اصلا خطا توش معنا نداره. البته ما میگیم ثواب هم معنا نداره، چون ثواب هم یعنی چیزی با چیزی مطابقه، اما میتونیم بگیم ثواب به معنای عدم خطا. خب بذار مصوباً یعنی خطا ندارن. خب یه نکته رو تشبیه کنیم مسئله بهتر معلوم بشه. احکام حکومتی توش خطا راه نداره، یعنی اگر یه حاکمی میگه آقا یجب در امروز جنگ، حکم جهاد میده، این دیگه خطا نداره، چون فرض بر اینه در این مورد خاص شارع که حکم نداره، این مجتهد داره میگه، میگه یجب. به همین جهت هم دقت کنیم که ثواب و خطا درست مربوط به قضایای خبری است، ولی حکم مجتهد ظاهرش انشاییه، ولی احکام اولیه در حال تطبیق با یه حکم اولیه الهی هست، حیثیت تطبیقیش خطا و ثواب برمی‌داره، اما احکام حکومتی حیثیت تطبیقی ندارن، که احکام حکومتی انشایی هست، انشاء صدق و کذب بردار نیست. ملاکات کلیه بله، اما خب حالا فرض بر اینه که اون ملاکات رو پیدا کرده دیگه، استحسان مساله مرسل است. قبلا اشاره کردم امروزم دوباره بگم، فارق منتها بزرگ بین احکام حکومتی و احکام اولی اینه که در احکام اولی حاکم خداست، در احکام حکومتی حاکم مجتهده. این دسته، حالا سوال ما از آقای غزالی اولیش اینه، اگه اینجا خدا حکم نداره یعنی اینا میره زیر مجموعه احکام حکومتی فقیه قرار میگیره. و اتفاقا هم همینجا اشاره بکنم، اهل سنت به خاطر اینکه 1000 سال زودتر از ما حکومت پیدا کردن، زودتر احکام حکومتی پیدا کردن، و مجتهدین نقش شیخ الاسلام ها رو پیدا میکردن، اونا احکامی که میدادن احکام حکومتی بوده که میگفتن مصیبه. یعنی ازش پرسیدن آقا اراضی کجا رو چه کار بکنیم، زمین های چی رو چه کار بکنیم، حاکم رو کی بذاریم، این یارو این کار کرده چه باید بکنیم، فلانجا این پیدا شده چه باید بکنیم، این مسئله در دریاها اتفاق افتاده. اینا که نمیدونستن، میرفتن ادله میدن، چیزی نیست، فتوایی میدادن. در حقیقت اینها نوعی احکام سازی میکردن، میومدن میگفتن این حکم مجتهده، دلیلی هم نداریم، خودشون جهل میکرد روی زائقه‌ای که داشته. اللهم الا یقال، دقت کن که کسی بگه درسته آقای مجتهد، آقای مجتهد در کجا میتونه از خودش حکم صادر بکنه؟ مالا نصفی. اما قائلین به تصویب میگن وقتی مجتهد حکم صادر کرد، حالا خدا بیکارون بالا نشسته، معادل حکم مجتهد یه حکم صادر میکنه. اگه اینو بگیم تصویب معنا پیدا میکنه، یعنی مجتهد که گفت حالا خدام رو این حکم درست کرد. دوباره بگم، پس از ابتدا میخوام حرف اشعریا رو یه بار بریم جلو تا بعد جنبندیشو از رو هم بخونیم. همین عبارت فارسیمونو صفحه 174 مونو میخونیم. اول از بیرون اینو بگم، آخرش این مهمه، این تیکش مهمه. ظلمم به شده با اللهم الا ان یقال آوردیم، ولی همینم هم میخوان بگم. پس ببینیم آقایون اشاعره میگن علا نقل الغزالی، اگه نصی دارید سوا اون کان یقینی او ظنی، یا تابعیت باید بکنید، اونجاها تصویب نداریم، خطا. اگه چپ رفتی خطا کاری، درست رفتی درست. اگر نصی موجود نیست، اونجاست که بحث تخطئه و تصویب پیش میاد. اینجا بعضی هاشون قائل به اشبه هن، بعضی قائل به اشبه نیستن. اشبه هن یعنی چی؟ یعنی میگن درست خدا اینجا حکم نداره، ولی اگه داشتی اون وقت اونی که تو میگی این نیست، مطابق هست یا مطابق نیست با اونی که اگه بود. اما اکثرشون قائل به اشبه نیستن. خب حالا آقای مجتهد، تو فتوا دادی؟ بله. شما فتوا دادی به این که در این موضوع مسئله چنین است، درسته. نصی وجود داره؟ نه خیر. پس این حکم تو حکم توی حکم خدا. اینجا یه عده‌شون میگن حکم منه، یه عده‌شون میگن حکم خداست. میگیم فرض کنید خدا حکم نداره، میگن ها به محض اینکه من حکم کردم، خدا معادل من حکم میکنه، خدا همین حکم میکنه. میخوام یه نکته‌ای بگم، تا اینجاشو گفته بودم تکرار کرده، یه پله بریم جلو دقت کنید. اون گروه اول چی میگفتن؟ میگفتن این حکم حکم منه، خدا حکم نداره، معادل اینم حکم جعل نمی کنه، حکم من. ولی اطاعتش واجبه ها، خدا حکم نداره ولی اطاعت منو واجب کرده. مثل چی؟ مثل دستورات پدر و مادر. اگه صبح پدرت بهت گفت باشه برو نون بگیر بیار، خدا نگفته نون بگیری ها، یعنی خدا نگفته تو لوح محفوظ یجب علا حضرت عالی خریدن دوتا نون، اما اطاعت پدر و مادر واجبه. تو دستور او رو باید اطاعت کنی، ولی مضمون دستور او حرف خدا نیست. اونایی که میگن مجتهد در مالا نصفی هرچه گفت یجب اطاعتو، خدام حکم نداره، این حرفی رو میزنم که ما در رابطه با احکام حکومتی فقها میگیم. الان اگر فردا فقیه اعلام جهاد کرد، یجب رفتن به جهاد، اما نه اینکه جهاد حکم خداست در اینجا خواستا، نه به نیست و کلی. میرزای شیرازی چه کار کرد؟ گفت الیوم استعمال توتون و تنباکو و ای نهون کان حرام، درسته؟ توتون و تنباکو در لوح محفوظ حرام نشدن، اطاعت از نظر میرزای شیرازی واجب شد، نه اینکه معادل نظر میرزای شیرازی خدا اونجا نشسته این ماشین تایپ تا ایشون آوردن اونم تایپ کرد و فرستاد توی کتاب قوانین. نه، یه قانون کلی خدا از قبل داره، یجب اطاعت مجتهد جامع الشرایط، خب اینم اطاعتش، مثل یجب اطاعت پدر و مادر. یه قیدی هم البته داره که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اونم داره. خب در اینجا اونایی که میگن مجتهد اگر حکم دارد، خدا در این مورد حکم نداره، میگن اطاعتش واجبه ها، اما خدا حکم نداره. گروه دوم که نه این راه اول و بلد نبودن، راه دوم رفتن، گفتن نه، به محض اینکه مجتهد گفت هازا واجب، خدا هم بیکار اون بالا نشسته، یه وجوب معادله این جعل میکنه. که این دومی اون پایه و اساس اصلی تصویب اشعری است. حالا عرو ببینید صفحه 174. در این که آنچه خواندیم و با عنوان تصویب اشعری مطرح است، آیا واقعا عقیده اشعری است و یا عقیده کدام یکی از بزرگان اهل سنت است، اختلاف بسیار است و لذا در انتساب این عقیده به اشعری باید جانب احتیاط را رعایت کرد. و چنان که خواهیم گفت، احتمالا این تقسیم بندی از ناحیه مرحوم ناینی مطرح شده است. دو، چون شیخ هم تعبیر اشعری معتزلی نداره، تو تعبیر شیخ معتزلی اشعری نیست، ناینی اومده مطرح کرده رحمت الله علیه. دو، درباره این که تصویب مطابق عقیده اشعری، حالا اون که معروفه چیست، چند نکته ابهام وجود داره. یک، دو تا ابهام مهم: در چه موردی اینها قائل به تصویب شدند؟ دو، آیا تصویب به معنای عدم تخته است؟ این صرفا بگیم آقا چون چیزی نیست، طبیعتا خطایی هم معنا نداره، خطا مال جای چیزی باشه. شما باید یه هدفی باشه که تیرو که میزنی یا بهش بخوره یا نخوره. اگه هیچی هدف نیست، خب هر جا تیرو تو بل کردی خورده به هر جا خورد. دو، آیا تصویب به معنای عدم تخته است یا به معنای اصابت به واقع؟ اصابت به واقع یعنی هرچه گفت درست است، عدم تخته یعنی هرچه گفت خطا نیست. این خیلی بینشون فرقه. این دومی رو بریم صفحه بعد، صفحه 175. اما درباره سوال دوم، قبل از این سخن گفتیم، همین امروز گفتیم و اشاره کردیم، اگر مراد اشاعران باشد که خدای سبحان مطابقه با حکم مجتهد حکم جعل میکنه، اینجا تصویب یعنی صحت، یعنی مطابقه واقع، تصویب قابل فرض است. ولی اگر گفتیم اصلاً شار حکمی ندارد و فقط مجتهد است که حکم را جعل می کند، در اینجا نه تخته نه تصویب فرض ندارد، چرا که چیزی نیست که ما بخواییم مطلب با او بسنجیم. پس اینجا تصویب به معنی عدم خطا می شه فقط. خب بریم برگردیم صفحه 174. درباره سوال اول می توان گفت، اولا شنان که خواندیم آمودی تصویب و تخته را در مانصفی هم مطرح می کرد، دقیقا خلاف غزالی، ولی صراحت غزالی آن است که این بحث فقط در مالانصفی مطرح می شود. دوما، مراد از مالانصفی در اینجا آیا عدم خطابه؟ یعنی نصفه ایست که خطاب توش نیست، ظاهر غزالی این بود، یا عدم یقینه، نص به معنای یقین بگیریم، یا مراد از مالا نصفی یعنی جایی که یقین داریم که خطابی نیست، نه یقین داریم حکمی نیست. ما مطابق نظر غزالی معنا کردیم یعنی اونجایی که حکمی نیست، همون بالا عدم الخطاب. چهار، اگر بگوییم مراد از ما نصفی صورتی است که در آن خطاب موجود است، در این صورت مالا نصفی یعنی صورتی که شارع هیچی نگفته. خب اینجا دو تا فرض می، دو فرض می. اگر هیچی شارع نگفته، اماره اومد، دروغ دیگه، شاره نگفته یه اماره دروغ اومد. اینجا چی؟ اگر اماره ای آمد و به اشتباه چیزی گفت، درست است که ما فکر میکنیم شاره حکم داره، ولی فی الواقع حکم نداشت. آقا خدا در رابطه با زنجبیل هیچی نگفت، یه اماره اومد، یه نفر جعل کرده، یه زنجبیل فروشی مثل پیاز عکه، اونم جعل کرده، گفته هر کی زنجبیل بخوره خوبه، واجبه، مستحبه. یه اماره اومد که ما فکر میکنیم شارک داره، ولی فلواقع نداره، ولذا فتوای مجتهد که مطابق اماره است، اینجور جاها در حقیقت در موضوع چیه؟ نصفیه یا مالا نصفی؟ مالا نصفی، چون فلواقع که نگفت. اما اون برش چی؟ اگه فلواقع حکم داره به ما نرسیده. ولی مشکل اینجاست که اگر شارع چیزی گفت ولی به ما نرسید، اماره مطرح نشد، آقای غزالی گفت به تو نرسیده، وقت بگید آقا خطاب نکرده، خطاب کرد، اون بزرگاتون مخفیش کرده، هیچ اماره یا رو معلوم نکرد. در اینجا باید قائل به تخته شد. چرا؟ چون خود شما اینجور جاها رو موضوع منصفی میدونید. چرا؟ که ممکن است مجتهد بر خلاف خلاف واقعی سخن گفته باشه. به عبارت دیگه آقای اینو بعدها هم دوباره راجبش حرف میزنیم. ما یه وقت از موضع ناظر، اصطلاحا بهش میگن ناظر ثالث، به مسئله نگاه میکنیم، این داریم از بالا نگاه میکنیم، میگیم نص هست نص نیست، همه چی سر جا خودش. یه وقت به عنوان مجتهد داریم نگاه میکنیم، آقا من میگم در این مسئله خطاب به من نرسیده، مالا نصفیه، ولی حالا واقعا مالا نصفیه؟ شاید گفته که علی جانشینه، نگفتن به شما، به شما نرسیده، ولی اونجا رسیده، اما حالا میگید نرسیده. پس اینی که یه چیزی مطرح به شما نرسیده دلیل بر نبودش نیست. شما دوباره این دو تا رو قاطی کردید، بین بودن و نبودن قاطی شده. خب اما احتمال این که بگوییم مراد از مالان استفی صورتی است که مجتهد یقین به حکم الهی ندارد، ولی احتمال میدهد که حکم الهی در میان باشد، در حالی که یقین دارد که خطاب هست، خطاب هست ولی ما نمیدونیم چی گفته. در چنین صورتی بحث بگیم مالان استفی اینجاست، این غلطه. چرا؟ مطابق فرض مجتهد میداند که خطابی هست، ازا باید احتمال تخطئه بده. دیگه استدلالی که غزالی میکرد و قبلا خونده بودیم راه نداره. احتمالش چی بود؟ استدلالش چی بود؟ چیزی نیست که ما خودمون روش بسنجیم. اینم بخون. اما اگر بگوییم مراد از مالان استفی صورتی است که مجتهد یقین به عدم خطاب دارد، یعنی احتمال نمیدهد خطابی در میان باشد، اگرم اماره‌ای باشد یقین داره کاذبه. اگه اینو میگیم در این صورت استدلال غزالی برای تصویب جاریست. چرا؟ استدلالش چیزی نیست، خب من یه هرچی هم هست میگم پوچه، ولی اگر یقین به عدم خطاب ندارد احتمال وجود خطاب میده، باز ادله تصویب ناکارآمد. با توجه به اینکه در هر حال بحث دچار آشفتگی است و به احتمالاً به همین سبب اقوال اهل سنت بسیار مختلفه و حتی از برخی چند نقل قول شده، گفتن شافعی اینو میگه، نه بعضی گفتن اونو میگه، در هر حال اگر گفتیم مورد جریان تصویب جایی است که یقین داریم خطابی در کار نیست، دیگه نمیتونیم بگیم اینجا مثل آقای ناینی، بگیم موضوع جاییست که اماره اشتباه کرد. این آخرین تیکه رو بگم، فردا میخوام وارد معتزلی ها بشیم. حالا اینم فردا.